هستم.
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنونم. بله بفرمایید.
موضوعی که فرمودید بحث بازتاب رسانه‌ای مراسم تشییع، خب رسانه‌های خارجی در قبال تحولات داخلی ما، حالا در خصوص اجتماعات مشخصا عرض می‌کنم، اجتماعات مردمی ما رویکردشون توی سال‌های قبل همیشه اینطوری بوده که نگاهشون کوچک انگاری و تخفیف و کم نمایی بوده و نسبت به اجتماعاتی که پایبندی به انقلاب و کشور و رهبری اینا بوده، همیشه نگاهشون و رویکردشون اینطوری بوده. خب در مقابل البته در قبال حوادثی که ناآرامی ها، فتنه ها و اختشاشات، بعد موارد کوچک رو اینا برجسته سازی میکنن و بزرگ نمایی میکنن. در خصوص اتفاقی که افتاد هفته قبل در تهران و قم و مشهد و کربلا و نجف، خب تا حدی اینا نتونستن مطابق الگوی قبلی عمل بکنن. علت هم این بود که عظمت حضور به قدری بودش که خب خیلی این کار برشون به راحتی میسر نبود، ضمن این که با خلاصه تدابیری هم که دوستان متولی این موضوع انجام داده بودن، دعوت از انسان رسانه ها از کشورهای مختلف و از این خبرنگار خارجی، حضور مستقیمشون در این مراسم ها خیلی میسر نبود، چون که اعتبار خود رسانه زیر سوال میرفت. ببینید الان شرایط حتی مثلا با 5 سال قبل و 10 سال قبل متفاوته. سالهای قبل محوریت رسانه‌ای با مینستری مثلا جریان اصلی رسانه بودش و روایتی که او به دنیا میداد میشد روایت مرجع. الان بالاخره انسان رسانه‌ها فعالن، شبکه‌های اجتماعی فعالن و رسانه‌های بزرگ هم میبینن که اگر که بخوان طبق همون الگوهای قبلی خودشون عمل بکنن، عملا اعتبار خودشون رو از دست میدن. لذا ما میبینیم که مثلا روز تشییع تهران، مراسم تهران روز دوشنبه، رویترز برای اولین بار از عدد میلیون ها نفر استفاده کرد. اینا عرض میکنم قبلا مثلا در قبال تجمعات و راهپیمایی های سالانه ما مثلا معمولا تعابیرشون هزاران نفر بود، یعنی اینا تعبیر اینطوری به کار میبردن. این دفعه مشخصا تعبیر میلیون ها نفر استفاده کرد. بعضی رسانه های دیگه هم همینطور به همین سمت رفتن. علت از چی هم توی که عرض میکنم خدمتون این است که عظمت حضور به قدری بود که اگر میخواستن اینو انکار بکنن یا کتمان بکنن، عملا اعتبار خود این رسانه ها زیر سوال میرفت و برای خود این رسانه ها این امر مطلوبی نبود.
بله دقیقا همینطوره. حالا از این منظر هم بهش نگاه بکنیم که واقعا پیامی که حضور این چنینی مردم ما در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهیدمون داشت به تمام دنیا، به اونهایی که البته جان و دلشون آماده است برای دریافت این پیام، نه اونهایی که به قول شما برنامه ریزی میکردن که به 1001 روش اون رو حالا کمرنگش بکنن، به اونهایی که آماده دریافت این پیام بودن چه بود؟
ببینید پیام های این تشییع پیام های مهمیه و حالا میشه دربارش صحبت کرد و باید صحبت کرد. علتش این که این تشییع در ادامه جنگ هست، یعنی این تشییع چیزی غیر از جنگ و جهاد نبود. ما یه موقع مراسم عزاداری داریم میبینیم این صحنه رو و یک سوی خونسا و منفعل داریم میبینیم به یک ماجرا اینطوری نگاه میکنیم، یه وقت ما مواجهیم با یه تشییع عظیم و یک بدرقه‌ای که شاه بیت اون خونخواهیه، شاه بیت اون مبارزه و جهاده. این تشییع به نظرم دقیقاً همون چیزی بود که آقای شهید ما می‌خواست. ایشون زندگیش، سراسر زندگیش مبارزه و جهاد بوده، یعنی از دوره جوانی ایشون وارد صحنه جهاد میشه، صحنه مبارزه میشه و نگاهش و جهان بینیش به موضوع و زندگی هم همینه. من به شنوندگان عزیزمون توصیه میکنم اگر فرصت کردن و توانستن، یک کتابی چاپ شده با عنوان همرزمان حسین، دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید چند سال قبل منتشر کرده. این یه سلسله گفتاریه که ایشون سال 1351 بله، یعنی حدود 54 سال بعد در تهران 10 جلسه در دهه اول محرم ایشون یه سخنرانی میکنن و اونجا توضیح میدن. بحثشون توی اون سلسله گفتار اینه که امامت اصلا کارکردش چیه، یعنی امام تو جامعه اسلامی کارکردش چیه. بله خب نبوت معلومه، پیغمبر یه پیغامی از طرف خدا داره، حالا یا در قالب کتاب آسمانی یا در قالب هدایت مردم، تا اینجا معلومه. امام بعد از پیامبر قراره چه کاری انجام بده؟ ایشون تو اون کتاب مفصل این بحث رو باز میکنن که امام کارکردش اینه که اولا اون دین رو و اون مکتب رو ازش صیانت بکنه و از تحریفش جلوگیری بکنه. کارکرد مهم دوم اینه که امام تلاش بکنه برای اینکه سازمان سیاسی که برای اداره جامعه و اداره جامعه در طبق الگوی دین و اون مکتب فکری لازمه رو بسازه و اونو توسعه بده، اون تشکیلات رو. ایشون اونجا مفصل بحث میکنن که این نگاهی که به نسبت به ائمه معصومین بعد از واقعه کربلا هست، که اینها انسانهایی بودن که گوشه‌گیر بودن، منفعل بودن، توی تحولات اجتماعی فعال نبودن، چون به صورت مفصل این بحث رو باز میکنن و این مشهورات رو نفی میکنن. حالا از زمینه ایشون میفهمه که امام الگوی زندگیش الگوی مجاهدانه است، یعنی ائمه معصومین ما الگوی زندگیشون الگوی جهادی بوده و این تعبیری که ما در زیارتنامه ها هم میخونیم که اشهد ان لا اله الا الله حق جهاده، امام یعنی مجاهد در درجه اول. من نظرم اینه که ایشون نوع نگاهش به زندگی خودش همین بوده، یعنی زندگی رو تو دو تا بال عقیده و جهاد میدیده، عقیده یعنی فکر و جهاد یعنی عمل، و زندگی خودش سراسر جهاده. ما اینو تا لحظه آخر میبینیم. مرگ ایشون هم یه نوع جهاده، یعنی این مرگ اسطوره‌ای ایشون که تا لحظه آخر می‌ایسته برای کشورش تولید قدرت میکنه و با اون شکل عالی و با اون شکل اسطوره‌ای به شهادت میرسه و اون شهادت خود ایشون میشه یه الگویی برای اینکه روح جهاد ملی تقویت بشه، روح جهاد جمعی تو همه مردم، نه تنها در ایران، در همه آزادگان جهان، همه امت اسلامی تقویت میشه. هر جای دنیا تو این مدت رفت آمد میشه، آدمایی که تعلقات اسیر رسانه ها نیستن، اسیر رسانه های جمعی نیستن و میتونن خودشون فکر بکنن، ایران رو با عزت ازش یاد میکنن، با افتخار ازش. این خودش یه نوع جهاده. تشییع ایشون هم به نظرم جهاد شده، یعنی تشییع و وداع با ایشون هم عملا از یه حالت سوی منفعل خونسا در اومد، تبدیل شد به یه جهاد بزرگ. این یه پیام بسیار مهمه. رو این حالا به نظر میشه صحبت کرد. یه اتفاق مهم دیگه که با این تشییع عظیم و ده ها میلیونی رخ داد این بود که اون کاری که دشمن میخواست بکنه و این کار رو از دی ماه سال قبل ما دیدیم چه اتفاقی افتاد. اینا میخواستن از جمهوری اسلامی مشروعیت زدایی بکنن و بگن که جمهوری اسلامی و ایران بدنه مردمی نداره و اگر که به ایران ما حمله بکنیم، برعکس این بدنه مردمی که توی حوادث تلخ دی ماه اومده و به زعم اینا اکثریت جامعه رو تشکیل میده، این آماده است که کار رو تموم بکنه. ما از 9 اسفند که این حمله اتفاق افتاد، این صحنه انسجام ملی و دست در دست هم قرار دادن مردم در سیانت از کشورشون، در سیانت از جمهوری اسلامی رو دیدیم و نقطه اوج این همین مراسم های تشییع بود و این هم دوره پیام بسیار مهمیه برای همه اونایی که بیرون نشستن و اینها رو به دقت رصد میکنن و به نظر میرسه که اینا در معادلات اینا حتما اثرگذاره و این به اینا توجه میکنه. در ترتیب از این اتفاق مهمی که تو این تشییع افتاد و این سرمایه عظیم نمادین و واقعی که رونمایی شد در همه دنیا، ما باید صیانت بکنیم. ما باید ببینیم که این سرمایه چجوری میشه حفظ بشه، چجوری میشه تقویت بشه. ما بعد از جنگ 12 روزه هم خب رهبر شهید انقلاب توی اون 8 ماه بین جنگ 12 روزه تا روز شهادتشون شاید یکی از پرتکرارترین مباحثی که مطرح میکردن و میفرمودند تکیه روی اتحاد ملی و انسجام ملی بود. ما باید اینو بهش برسیم و اینو روش تاکید بکنیم که این سرمایه‌ای هم که الان خرج شده توی این چند ماه و به خصوص در این جریان تشییع، این ازش باید صیانت بشه. یکی از مهمترین عوامل صیانت از اون همینه که اتحاد بین مردم و مردم، اتحاد بین مسئولان و مسئولان و اتحاد بین مردم و مسئولان حفظ بشه. باز اتحاد هم به گفتن نیست فقط، یعنی حفظ اتحاد خودش الزاماتی داره. شاید یکی از مهمترین الزاماتش اینه که مردم نیاز دارن و توقع دارن و توقع به جایی هست که کارآمدی ببینن و تحول ببینن در اداره کشور. و خب این مسئولیت مسئولان کشور رو خب خیلی سنگین‌تر از قبل میکنه. ما این روزا با هر کی صحبت میکنیم، مردم عادی، هم بالاخره کسایی که باشون از قبل معاشرت داشتیم، ارتباط داشتیم، اینا همه احساس میکنن که بعد از این تجاوز دشمن و این ایستادگی که انجام شد و این مقاومت ملی که خلق شد، ایران قوی‌تر شده. این توی حرفای غربی ها هم هست، توی بحثای رسانه‌ای و اندیشکده‌ایشون مفصل هست که خلاصه این زخمی که ایران رو نکشت قوی ترش کرد. خب این قدرتی که خلق شده باید بروزات جدی در اداره کشور هم داشته باشه و این توقع مردم توقع درستیه. این تحول رو اگه مردم در اداره کشور و کارآمدی رو ببینن، هم دلیر میشن، هم این اتحادا تربیت میشه، هم مجال برای دشمنی و شرارت دشمن ایجاد نمیشه. ما اگر داخل خودمون قوی باشیم و مشکلات خودمون رو بتونیم برطرف کنیم، طمع دشمن و اینکه تصور بکنه که دوباره میتونه منفذی پیدا بکنه برای اینکه تاثیرگذاری و مداخله‌ای بر روی ما داشته باشه کم میشه. و به نظر من پیام تحول خواهی هم پیام مهمی است. پیام خونخواهی هم که خب ملاحظه فرمودید توی این اجتماعات خیلی جدی بود، یعنی اینکه مردم این توقع رو دارن و توقع به جایی هم هست. ما توی این جنگ ضربه های راهبردی مهمی به دشمن زدیم الحمدلله به لطف خدا و به لطف معماری قدرتی که رهبر شهیدمون کرده بود، یعنی این قدرت دفاعی ما و قدرت موشکی ما معمار اصلیش خود ایشون بودن. قدرت اجتماعی ما و این بسیج کنندگی مردم توی این سالها و رشد یافتگی که در حوزه اجتماعی اتفاق افتاد باز خودشون نقش بسیار مهمی داشتن و این قدرتی که در جنگ منطقه‌ای ما نشون دادیم این هم قدرت بسیار شگفت‌انگیزی بود و اهرام جدیدی بود که الان همه دنیا داره دربارش صحبت میکنه و شاید اصلا اگه این اهرام جنگ منطقه‌ای نبود دشمن اینطور تسلیم نمیشد، اینطور متوقف نمیشد. خب اینا قدرتایی که تو این جنگ خلق شده و همه دنیا دیده، منتها اینا جای خونخواهی رو نمیگیره. یعنی ما نباید اجازه بدیم این معادله که رهبر ما رو شهید کردن، رهبر ما رو ترور کردن، این بدون پاسخ بمونه. اونا هر کدوم در جای خودش اون اهرمای قدرت و اون ابزارهایی که ما به دنیا نشون دادیم و به متجاوزان نشون دادیم کار خودش رو درست انجام داده. توی این موضوع هم ما باید یک توانایی از خودمون نشون بدیم که اینا دیگه جرأت نکنن همچی کاری انجام بدن. و این مطالبه یعنی مطالبه صرفا شعاری و احساسی و اینا نیست، حتما باید این اتفاق بیفته و این معادله تثبیت بشه و این توانات خوبی نداره.
بسیار علی، بله خیلی خیلی ممنونم ازتون، متشکرم از این توضیحات خوبی که دادید، از پنجره های خیلی قشنگی به این ماجرا و حساسی البته به این موضوع نگاه کردید، دستتون درد نکنه. ممنونم از صحبت های خوبتون و از همراهیتون آقای صالحی، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم، شما موفق و معید باشید. ممنونم، خداحافظ.
السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک.
یه وقت دیدم که
تو بیان، السلام علیک حین تسلی و تقنات، السلام علیک حین ترک و تسجد.
قطره اشکم قاب عکست شد چون که با تصویر تو مأنوسه، خوش به حال خاک که همین الان داره دوتا چشماتو میبوسه. چرا با خندت داری ازم گریه هامو میگیریم، دیگه هر سال اربعین تو هم کربلا میریم. خدا حافظ قلب شکسته، صورت خسته، دلتنگ سوز صداتم، خیلی محتاج دعاتم. خدا حافظ گریه نم نم بابا بزرگم، دلتنگ اون روز هاتم، خیلی محتاج دعاتم. یه وقت دیدم که آسمونم ابری شد تا گفتی السلام علیک حین تقعد، نذاشتی خم بشه جلو هیچ کسی قدت، دلت نیومد آشورا نیای روزه جدت، دلت نیومد آشورا نیای روزه جدت. چرا با خندت داری ازم گریه هامو میگیریم، دیگه هر سال اربعین تو هم کربلا میریم. خدا حافظ قلب شکسته، صورت خسته، دلتنگ سوز صداتم، خیلی محتاج دعاتم. خدا حافظ گریه نم نم بابا بزرگم، دلتنگ اون روز هاتم، خیلی مهم. محتاج دوتا.
حالا چه مردم بدونن چه ندونن، من تک تک مردم رو دوست میدارم، همه رو دوست میدارم، برای همه دعا میکنم. من دعا، من اهل دعا، به دعا خیلی اعتقاد.
عزیز کشور دوست رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان. خیلی ممنونم که با ما همراهی میفرمایید. ساعت 16:45 است. دوستان عزیزم، حضور شما در مراسم بدرقه آقای شهید ایران اگر روایت بشه و این روایت با دیگران به اشتراک گذاشته بشه، میتونه در حافظه تاریخ ثبت بشه و این بسیار ارزشمنده. این روزها پویش روایت بدرقه در حال برگزاریه که به تولید محتوای مردمی در قالب متن، عکس، بسته صوتی یا فیلم اختصاص داره. مراقب باشید که جا نمونید از پویش روایت بدرقه. شما هم میتونید روایت‌های خودتون رو از آیین‌های بدرقه ی آقای شهید ایران، حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه از طریق وبگاه روایت‌ها نقطه آی‌آر ارسال بفرمایید. از شما پرسیدیم که مهمترین سرمایه هایی که رهبر شهید برای ایران به یادگار گذاشتن چیا هستن؟ 30094 سامانه پیام کوتاه ما 2265 2465 و 2265 2466. ممنونم از پیغام ها و پیامکاتون. مهمترین سرمایه که ایشون برای ما به جا گذاشتند رشادت و جانفشانی برای کشور هست. رهبرم تا پای جان برای ایران جنگیدند و من هم خواهم جنگید. خانم فاطمه زهرا شجاعی از کاشمر. سلام رهبر شهیدم، میدانم بعد از عمری تلاش در کنار امام رضای عزیز آرام گرفتید. ما قول میدهیم که ادامه دهنده راه شما باشیم، راه عزت و آزادی و سربلندی. چی ماه امانی از خرم آباد. رهبر عزیزم، دیگر همیشه بعد از رفتن تو غمگین خواهم بود. برای ایران، خانم سارا آریان از شهرستان بمپور، روستای دهمیر. سلام من به آقای شهیدم، من به شما قول خواهم داد که برای حفظ عزت و بزرگی ایرانم جانم را فدای ایران کنم، درست مثل شما. شما به ما بگید مهمترین سرمایه هایی که رهبر شهیدمون برای ایران به یادگار گذاشتن چیست؟ 30094 سامانه پیام کوتاه ماست. رهبرانی که در تاریخ ماندگار میشن فقط مدیر روزگار خودشون نیستند، سازنده افقن. اونها به ملتشون یاد میدن که چطور خودشون رو به نیروی علم و ایمان مجهز کنند، چطور در برابر فشارها خم نشن و چطور از دل تهدید فرصت بسازن. این نگاه از جنس تربیت ملیه. وقتی یک ملت به این بلوغ برسه که عزتش رو نفروشه و امیدش رو زمین نگذاره، اون وقت میشه گفت بزرگترین سرمایه ها به درستی براش به یادگار گذاشته شده. ما وقتی از سرمایه‌های ماندگار یک رهبر حرف می‌زنیم، فقط از سازه و ساختار و تصمیم‌های مقطعی نمی‌گیم. از چیزایی حرف می‌زنیم که توی جان ملت می‌مونه و مهمترین میراث اون نگاهیه که به مردم قدرت میده، به آینده معنا میده و در روزهای سخت چراغ خاموش نمیشه. وقتی بتونیم امید، عزت و خودباوری رو در دل یک ملت زنده نگه داریم، در حقیقت سرمایه‌ای ساختیم که نسل‌ها ازش بهره می‌برند.
برجسته‌ترین پیامی که رسانه‌های بین‌المللی از جمله نیویورک پست از مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مانند روزهای گذشته در تهران، قم، نجف و کربلا منتشر کردند، پیام خونخواهی بود. نیویورک پست با انتشار این تصاویر گزارش داده که ایرانی‌ها بنری تکان دهنده با تهدید قتل ترامپ را به اهتزاز درآوردند. شبیه به همین را شبکه CNN آمریکا هم گزارش کرده.
تهدید و علیه جان ترامپ در مراسم تشییع رهبر سابق ایران کاملا مشهود بود. مثلا توی این تصویر که روی یک بنر عظیم و خیلی بزرگ نوشته شده ما ترامپ رو خواهیم کشت. البته پلاکاردای کوچکتری هم بود که مردم با خودشون هم می‌کردن و روی اونا نوشته شده بود ترامپ رو بکشید.
اما تشییع رهبر شهید پیام‌های مهم دیگری هم برای دنیا داشته. این را الایجا مگنیر، تحلیلگر سیاسی و خبرنگار با سابقه حوزه جنگ، به شبکه ویون هند گفته است.
اولین پیام تعداد افرادیه که در مراسم تشییع در شهرهای مختلف ایران و عراق شرکت کردند. ما میدونیم که چندین میلیون نفر بودن. این پیام محکمیه که حتی ترامپ هم گفت انتظارش رو نداشته. پیام بعدی اینه که حمایت از آیت الله علی خامنه ای فراتر از ایرانه. اون نه فقط در ایران بلکه در کشورهای مختلفی پیروان زیادی داشت.
حمایت‌های فراتر از ایران از رهبر شهید البته فقط مربوط به عراق نبود. مثلا المیادین گزارش داده که در هفته‌ای که گذشت دلدادگانی که نتوانستند در مراسم تشییع آقای شهید در ایران و عراق حضور داشته باشند، در کشورهای دیگری هم برای ایشان مراسم تشییع نمادین برگزار کردند. مانند بحرین، لبنان، نیجریه، پاکستان و هند. جمعیت میلیونی حاضر در تشییع آقای شهید ایران حتی از برآوردهای اولیه 12 تا 15 میلیونی بسیار فراتر بوده. همین 5 روز پیش روزنامه انگلیسی گاردین یک تخمین 30 میلیون نفری را ارائه کرد. اما حالا که پیکر آقای شهید ایران در آغوش حرم امام رضا علیه السلام آرام گرفته، الجزیره گزارش داده که حدود 43 میلیون نفر از نخستین روز مراسم‌های وداع تا ساعات پایانی تدفین، یعنی در طول 6 روز در تشییع رهبر شهید شرکت کردند. الجزیره گزارش می‌دهد که از این 43 میلیون نفر حداقل 12 میلیون نفرشان روز دوشنبه در مراسم تشییع آقای شهید در تهران حضور داشتند.
اگر روایت نکنید دشمن دشمن
این حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟
آرگو موفق شد جایزه
جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشود جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمینه ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنید، نباید از این جنگ. شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون و انقلابتون. شما اگر روایت نکنید دشمن روایت کنید.
ایران سرزمینی فراتر از یک نامه. کسانی که به این خاک قدم گذاشتن میدونن که ایران رو نباید فقط خوند، بلکه باید با تمام قلب حس کرد. در راوی ما سکوت میکنیم تا صدای دیگران رو بشنویم. راویان ما مسافرانی هستن که ایران رو نه با چشم بلکه با روحشون لمس کردن. من مریم جهانی در این سفر شنیداری کنار شما خواهم بود تا بشنویم آنچه را که روایت می‌کنند. میهمان این لحظه ما از کشور هند.
سلام و عرض احترام خدمت همه شما. امیدوارم که در صحت و سلامت باشید و روزگار به کامتون باشه. سیدی از سبرزا رضوی هستم، دانشجوی اهل کشور هند، در رشته زبان و ادبیات فارسی مشغول به تحصیل و یادگیری زبان فارسی هستم. ایران کشوری با سابقه طولانی تاریخی و تمدنی که باعث شده مردمانش یک فرهنگ قوی، یک آیین ژرف و قدیمی و مناسبات سیاسی باستانی داشته باشد و این تجربه ها در نسل های مختلف باعث ایجاد احساس وطن پرستی، باعث خلق روحیه وحدت و یگانگی و مهمتر از اون ستیز با دشمنان هست. این ستیز مردم ایران را زیر یک پرچم جمع می کند و باعث می شود اگر کسی به ایران با چشم بد نگاه بکند و نیت سوء داشته باشد، همه جمع بشوند، همه یکی بشوند و درس خوبی به او بدهند. رهبر شهید ایران هم به طور تمام و کمال آینه تمام نمای این ویژگی های مردم ایران بودن. برای همین هم وقتی خبر شهادت ایشان به ما رسید، همه ما ناراحت بودیم، غمگین بودیم. همین هماهنگی بین ملت ایران و رهبر ملت ایران باعث شد که همدلی ایجاد بشود، وحدت بی سابقه ایجاد بشود و همه مردم یک دل، یک صدا در برابر دشمنان ایران بیستند و درس خوبی به او بدهند. این روحیات، روحیات مردم ایران است. این روحیات، روحیات رهبر شهید مردم ایران بود و یکی شدن این دو ویژگی باعث تجلی صحنه‌های کم نظیری شد که شاید در تاریخ اگر بی سابقه نباشد کم سابقه است. ایران به خصوص برای بنده که مشغول تحصیل زبان و ادبیات فارسی هستم یادآور شعر هست، یادآور ادب هست. شاعران و ادیبان بزرگ بسیاری در تاریخ ادبیات فارسی بودند که سیاهی نامشان بسیار طولانی خواهد بود. انسان وقتی آثار این نویسندگان، این شاعران را میخواند یا میشنود، التزاز ادبی میرسد و باعث میشود که از این هنرمندان ممنون باشد که چنین آثاری را نوشتند، چنین شعرهای را سرودند و به طور تمام و کمال از آن لذت ببرند.
بله همراه شما هستیم. ویژه برنامه عزیز کشور دوست رو تقدیم میکنیم به شما. ما به لطف همکاران عزیزمون و به همت بر بچه خوب شبه